ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنج شنبه هفتم دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. ارتش اسرائیل در شبانه روز گذشته شهرها، روستاها و اردوگاه‌های فلسطینی در نوار غزه را با شدت هدف آتشباری خود قرار داد. به گزارش رویترز، تانک‌های ارتش اسرائیل روز پنجشنبه و به دنبال چندین روز بمباران مناطق مرکزی غزه وارد این باریکه شدند. تهاجم نظامی در این مناطق باعث شده تا هزاران فلسطینی که بی‌خانمان شده بودند بار دیگر مجبور به حرکت به سمت جنوب و جنوب غربی باریکه غزه بشوند. سازمان ملل اعلام کرده است که دور تازه حملات اسرائیل 150 هزار نفر دیگر از کودکان، زنان، سالخوردگان و معلولان فلسطینی را آواره و بی سرپناه کرده است. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که اکنون 40% از غیر نظامیان غزه در معرض گرسنگی شدید هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از آنچه شدت گرفتن خشونت‌ها در کرانه باختری توصیف کرد، از اسرائیل خواست تا به آنچه کشتن غیرقانونی فلسطینیان نامید در این منطقه پایان دهد.
The use of military tactics and weapons in law enforcement context and the use of unnecessary or disproportionate force by the Israeli security forces.
Volker Turk افزود استفاده از تسلیحات و تاکتیک‌های نظامی به بهانه اعمال قانون و استفاده غیر ضروری و نامتناسب از سلاح و زور از سوی اسرائیل بسیار خطرناک و نگران کننده است. وی در ادامه اظهارات خود گفت که تاکنون 300 فلسطینی از جمله 79 کودک در کرانه باختری از زمان انجام حمله گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه کشته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. این مقام سازمان ملل در بیانیه‌اش با درخواست توقف سریع خشونت‌ها، آنچه را وخامت سریع وضعیت حقوق انسانی در کرانه باختری نامید، محکوم کرد. فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه با اصلاح اظهارات سخنگوی این نهاد نظامی درباره حمله 2 ماه پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل معروف به طوفان الاقصا گفت این عملیات به صورت مستقل انجام شد. آمریکا حسین سلامی در مراسم تشییع جنازه رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بدون نام بردن از رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اظهارات او را چنین اصلاح کرد.
او می گفت، به من گفت، گفت این عبارتی که من گفتم قصدم این بود که بگویم نتیجه طبیعی طوفان الاقصا گرفتن انتقام حاج قاسم نتیجه این بود، نه انگیزه آن. بنابراین من رسما اعلام میکنم طوفان الاقصا کاملا فلسطینی بود.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در تهران گفته بود حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه یکی از انتقام‌های محور مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی بود. ساعتی پس از این اظهارات، گروه افراطی حماس با صدور بیانیه‌ای انگیزه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را به عنوان دلیل حمله به اسرائیل رد کرد.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید.
در
در دور تازه حملات اسرائیل به 3 منطقه در غزه 50 تن کشته شدند. همزمان 5 گروه فلسطینی از جمله جهاد و حماس، جهاد اسلامی و حماس در مورد آینده غزه بیانیه دادند. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات پیرامون درگیری ها در غزه. مقامات اسرائیلی به دولت مرکزی لبنان هشدار دادند که در صورت متوقف نشدن تحرکات حزب الله، اسرائیل اقدامی خواهد کرد در ضربه زدن به این گروه. اما دولت مرکزی لبنان آیا توان مقابله با گروه حزب الله لبنان رو داره؟ سعی می‌کنیم که در گفتگویی با یک کارشناس و تحلیلگر روابط بین‌الملل به این پرسش پاسخ بدیم. و طبق گزارش رسانه‌های ایران، جمهوری اسلامی و روسیه توافقنامه‌ای را نهایی کردند که به جای دلار آمریکا با ارزهای محلی معامله کنند. این توافقنامه بیشتر به سود کدام طرف است؟ ایران یا روسیه؟ شنونده مجله شامگاهی باشید. سعی می‌کنیم که به این پرسش هم پاسخ بدیم. وزارت بهداشت غزه که وابسته به گروه افراطی حماس است، روز پنجشنبه 7 دی اعلام کرد که 50 تن دیگر در حملات اسرائیل به 3 منطقه در غزه کشته شدند. حماس در گزارش‌های روزانه که آمار تلفات را اعلام می‌کند، تا به حال آمار کشته‌های خود از میان شبه نظامیان را اعلام نکرده و بر شمار زنان و کودکان کشته شده در میان تلفات تأکید داره. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، تشدید عملیات اسرائیل در جنوب و مرکز غزه، برامون بیشتر بگو.
بله، من که اشاره کردی به کشته شدن دست کم 50 نفر در حملات اسرائیل به 3 منطقه در غزه که این 3 منطقه بیت لاهیا، خان یونس و المغازی هستند. اسرائیل اعلام کرد که عملیات خودش در مرکز و جنوب نوار غزه رو تشدید کرده، به ویژه در اردوگاه و منطقه البرج در مرکز نوار غزه و همچنین در جنوب نوار غزه شهر خان یونس. علاوه بر اینکه حملات به خان یونس افزایش پیدا کرده، یک لشکر دیگر به نظامیان موجود در خان یونس اضافه شده. اسرائیل افزایش داده نیروهاش رو در خان یونس.
و نکته بعدی اینکه آژانس امداد رسانی سازمان ملل هشدار داده در مورد وضعیت انسانی در غزه و آواره شدن افراد زیادی در این میان، به چه نکاتی اشاره شده و در مورد چه مسائلی نگرانی ها بیش از پیش است؟
میتی آژانس امداد رسانی اعلام کرده که در حال حاضر 1,800,000 نفر از فلسطینی ها در مدارس و مراکزش دارن زندگی میکنن در نوار غزه. اینها آواره شدن از خانه ها و منطقه خودشون فرار کردن. با توجه به تشدید حملات اسرائیل به مرکز و جنوب نوار غزه، پیش بینی کرده این آژانس که شمار آوارگانی که دوباره قرار هست فرار کنند از منطقه مرکز نوار غزه به 1,500,000 نفر برسه، که اینها به جنوب نوار غزه به طور مشخص به رفح خواهند رفت. و این وضعیت بنابر اعلامی که صورت گرفته، وضعیت رفح در جنوب غزه رو به وضعیت انفجار نزدیک میکنه. شمار زیادی از افراد بی‌خانمان که به جنوب نوار غزه میرن منطقه ای بدون امکانات و همچنین با کمبود آذوقه، کمبود دارو و همچنین امکان انتشار بیماری‌های واگیردار و دیگر مسائلی که آوارگی و کمبود امکانات به همراه خواهد داشت.
و در مورد آینده غزه، ایلیا، صحبت‌های متعددی مطرح شده. اسرائیل یک نظر داره، آمریکا نظر دیگری داره، جامعه جهانی یک چیز میگه. در این میان حالا 5 گروه فلسطینی از جمله جهاد اسلامی و حماس هم بیانیه مشترکی رو منتشر کردن، به چه نکاتی اشاره شده؟
بله، این بیانیه رو حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل و همچنین جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین منتشر کردن. در این بیانیه مخالفت کردن با اصطلاحی که به کار میره در تعابیر بین‌المللی در مورد فردای نوار غزه. گفتن فردای نوار غزه رو تنها با رأی مردم فلسطین میشه تعیین کرد. اونها خواستار توسعه سیاسی در فلسطین از راه برگزار انتخابات ریاستی و پارلمانی شدن و گفتن نیاز به این داریم که گروه‌های فلسطین دور هم بشینن و بر سر این انتخابات توافق کنن.
و ایلیا، در یکی دو روز اخیر دو مقام ارشد اسرائیلی، هرتسی، هالوی از یک سو و بنی گنس از سوی دیگه، هشدار دادن به دولت مرکزی لبنان که مقابل حملات گروه حزب الله بایسته و این گروه رو متوقف بکنه از حمله به خاک اسرائیل. گویا حزب الله حملات جدیدی رو هم انجام داده علیه اسرائیل در خاک این کشور.
بله، با وجود این هشدارها ساعتی پیش گزارش رسید که دست کم 3 پهپاد از جنوب لبنان شلیک شده به سمت شرق ریاتشمولا در شمال اسرائیل، که البته هفته مقابله کرده سامانه پدافند هوای اسرائیل با این پهپادها و این پهپادها در آسمان کراتون منفجر شدن. علاوه بر اون ما روز گذشته دست کم 30 راکت بشن به سمت کراتون شلیک شدن از سوی ارتش لبنان. البته ارتش اسرائیل هم پاسخ گفته و شماری از زیرساخت‌های حزب الله رو در جنوب لبنان هدف قرار داده و ساعت‌های گذشته باز هم تشدید شاهد ادامه شدت درگیری‌ها در این منطقه بودیم.
سپاسگزارم از ایلیا جزیری از اینکه با ما همراه بودی. خب ایلیا هم اشاره کرد به تحرکات جدید حزب الله لبنان در مرز اسرائیل. اشاره کردم پیشتر دو مقام اسرائیلی خواسته بودن از جامعه جهانی و به طور مشخص دولت مرکزی لبنان که گروه حزب الله رو از مرز دور کنه. پیشتر گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، و نخست از او پرسیدم که موضع دولت مرکزی لبنان در قبال تحرکات حزب الله علیه اسرائیل در جریان جنگ اخیر چه بوده؟
به نوعی میشه گفتش که دولت مرکزی لبنان در تمام این مدت و در تمام این سالها به نوعی حکم یک گروگان حزب الله رو داشته و با اینکه چند بار سعی کرده که مکانیزم های و راهکارهایی که برای کنترل تنش استفاده میشن رو به کار ببره، اما در نهایت سعی کلیش به نوعی میشه گفت بی‌نتیجه بوده، به خاطر اینکه ما شاهد تهدیدهای سگانه حزب الله هستیم که داره با موشک های ضد تانک، با راکت ها و پهپادها به سمت خاک اسرائیل حمله میکنه. هر چند که گمد آخرین توانایی خونسا کردن بسیاری از این تهدیدها رو داره، اما مسئله‌ای که هست اینه که باز شدن و گشایش جبهه شمالی علیه اسرائیل از سمت جنوب لبنان توسط حزب الله لبنان منجر به جنگی خواهد شد که اسرائیل اون رو علیه لبنان پیش خواهد برد. احتمال اینکه حتی به مثابه سال 1982 بخواد تا خود بیروت پیش بره برای اینکه این بار حزب الله رو بتونه بیرون کنه بسیار بسیار زیاد است. البته رویارویی با حزب الله و رویارویی با حماس تو واقعیت بسیار متفاوت هستند، اما از اونجایی که به نوعی میشه گفت اسرائیل بعد از شکست اطلاعاتی امنیتی که داشت در حال حاضر داره سعی میکنه یک بار دیگه به باز تعریف دکترین امنیتی خودش بپردازه، احتمال اینکه این رویارویی شدت بگیره بسیار زیاد هست. به هر حال دولت مرکزی لبنان
آیا توانایی شو داره به نظرتون دولت مرکزی لبنان که بخواد به نوعی جلوی تحرکات حزب الله علیه اسرائیل رو بگیره؟
ببینید دولت مرکزی لبنان به هر حال از قدرت‌های خودش برخوردار هست، اما در این لحظه به نظر میرسه که زبان زور و خشونتی که حزب الله علیه دولت مرکزی داره به کار میبره بسیار شدیدتر باشه، تا جایی که اونها به نوعی میشه گفت که در ردی دوم تصمیم گیری و حکمرانی دارن قرار میگیرن. اما احتمال این که بخواد یک ائتلافی شکل بگیره از بین گروه‌هایی که مستقر هستن در لبنان، دخیل هستن در امر سیاست‌گذاری و با حزب الله اختلاف عقیده دارن بسیار زیاده، ولی خب مسئله اینه که حزب الله در چنین مواردی حتی میاد دست به حذف فیزیکی میزنه، کما اینکه پیش از این همین کارو کرده در قبال بسیاری سیاستمداران لبنانی، و این مسئله هست که باعث میشه به نوعی گفت که تکرار میکنم دولت اصلی لبنان هم به نوعی گروگانی هست در دست حزب الله.
و به نظرتون اسرائیل چطور؟ ارتش اسرائیل آیا توانایی اداره یک جنگ دیگر، یک نبرد دیگر رو در شمال این کشور و جنوب لبنان علیه گروه حزب الله داره؟
ببینید ارتش اسرائیل زمان زیادی رو صرف کرد قبل از اینکه بخواد وارد غزه شه، و تنها دلیل این بود که علارغم اینکه این گذر زمان به ضرر ارتش محسوب میشد، تنها دلیلی که میشه براش پیدا کرد این بود که بتونه به شکل کاملا متدیک و روشمندانه پیشروی کنه در غزه، و چنین هم شد. بعد از حملات هوایی و از طریق زمینی وارد شد، از مرز شمال وارد شد که کسی قابل پیشبینی به نوعی میشه گفت نبود، و سعی کرد که حملات رو رفته رفته هدفمندتر کنه. بعد از این که تونست در اون جبهه پیش بره، اومد شروع کرد به پاسخ دادن و بمباران مواضع حزب الله در لبنان. این نشون دهنده این هست که به هر حال تدبیری وجود داره در نحوه پیشروی نیروهای دفاعی اسرائیل. چنین نیست که بر اساس احساس بخوان واکنش نشون بدن و واکنش های سریع و فوری داشته باشن. این که در این لحظه دارن وارد میشن به یک سری بمباران مواضع نشون دهنده این هست که اتفاقا تمایلی ندارن به این که بخوان وارد یک سری به نوعی میشه گفت درگیری مستقیم با حزب الله لبنان بشن، چرا که دست گذاشتن روی بخش تامین جنگ و لوجستیک، دارن انبارهای مهمات رو دارن از بین میبرن، مسیرهای انتقال مهمات رو دارن از بین میبرن، و حتی در قتل هدفمند سید رضی موسوی ما شاهد این هستیم. رئیس واحد 2250 و واحد 2000 سپاه پاسداران، کسی که دخیل بود مستقیم در ارسال سلاح به لبنان، رو دارن از بین میبرن. این نشون دهنده این هست که تمایلی نداره ارتش اسرائیل که بخواد مستقیم وارد یک رویارویی شه و ترجیحش با اینه که مسیرهایی که حزب الله میتونه تقویت چه از طریق اونها رو فعلا از بین ببره.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن ایتالیا. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که جمهوری اسلامی و روسیه توافقنامه ای را نهایی کردند که به جای دلار آمریکا با ارزهای محلی معامله کنند. این توافقنامه در جریان نشست رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشور در روسیه نهایی شد. هم ایران و هم روسیه مشمول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هستند. پیشتر گفتگویی داشتم با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی، و از او درباره این توافق و همچنین ایجاد یک خط اعتباری برای واردات کالاهای اساسی از سوی ایران پرسیدم.
روابط اقتصادی ایران با روسیه از بعد از تجاوز روسیه به اوکراین پیش بینی میشد که جدی‌تر بشه. بارها هم تاکید بر این شد، بر راه اندازی خطوط اعتباری، ارتباط شبکه بانکی داخلی ایران با روسیه و استفاده از کارت میر، تمام اینها مطرح شد. و الان هم که خب آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روسیه سفر کردم، توافقاتی صورت گرفته، گشایش اعتباری هست که اعلام شده 17 میلیون یورو یک بخشی از اون هست و در بخش دیگر یک عددی هم یک چیز بوده 65 میلیون یورو اگر اشتباه نکنم. توافقاتیه که صورت گرفته برای خطوط اعتباری که ایران بتونه به واسطه اونها کالای اساسی وارد بکنه. اما سوال اصلی اینجاست که در مجموع که این به 100 میلیون دلار هم نمیره، آیا این عدد توان تأمین واقعی کالای اساسی ایران رو داره؟ اصلا 100 میلیون دلار در بهترین حالت چه سهمی میتونه از واردات به طور متوسط 20 میلیارد دلاری کالاهای اساسی در ایران داشته باشه؟ وقتی این اعداد و ارقام رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که این همه هیاهویی که پیرامون این توافق و این خطوط اعتباری و همکاری که داره صورت میگیره رخ داده، خب بیشتر یک پروپاگاندای رسانه‌ای هست و در عمل هیچ تأثیری بر واردات کالاهای اساسی ایران حداقل نخواهد داشت و سهمش از حجم دلاری واردات ایران بسیار بسیار ناچیز.
و آقای غیبی، چقدر این خطوط اعتباری که ایجاد شده دو طرفه است؟ چون چیزی که من دیدم تنها صحبت از ایجاد خطوط اعتباری در روسیه برای واردات کالاها از روسیه است. آیا بالعکس این ماجرا هم در ایران اتفاق افتاده و یا قرار اتفاق بیفته؟
فعلا چیزی اعلام نشده در این زمینه. و ما اگر برگردیم به پیشینه مبادلات تجاری دو کشور، خب مسئولین ایرانی بارها تاکید کرده بودن که ایران میتونه یکی از تأمین کنندگان اصلی روسیه باشه بعد از تحریم هایی که غرب علیه روسیه وضع کرد. اما در واقعیت چیز دیگری رخ داد. از سمت آسیا کشورهایی مثل کره و ژاپن و چین سهم بسیار بالایی رو گرفتن و حتی در یک فاصله بسیار دورتر کشوری مثل برزیل تونست سهم بسزایی از اقتصاد روسیه رو در دست بگیره و ایران کماکان در حداقل ممکن قرار داره صادراتش به اونجا. تراز تجاری دو کشور هم به نفع روسیه هست. بنابراین آنچه که اعلام می شده و اگر در روزهای آینده هم بخوان مانور خبری روش بدن، خود دور از واقعیت است و روند اقتصاد روسیه، وارداتش و نوع مبادلاتی که داره انجام میده نشون دهنده اینه که اگر در ظاهر در حوزه سیاست با ایران دوست است روسیه، اون هم در ظاهر، ولی در حوزه اقتصاد به طور کامل بیگانه است و هیچ فضایی رو برای کالاهای ایرانی باز نکرده و در پایین ترین حد ممکن این مبادلات رو نگه داشته و در نهایت میشه گفت برنده اصلی مبادلات اقتصادی در منطقه با ایران روسیه است.
رضا غیبی بود، تحلیلگر اقتصادی، در رابطه با نهایی شدن توافق میان ایران و روسیه برای استفاده از ارزهای محلی. بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده، به تازگی دادگاه چندین تن از کنشگران سیاسی مشروطه‌خواه در ایران به صورت گروهی برگزار شده است. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به اتهام‌ها و مصادیق اتهامی علیه این متهمان سیاسی.
به تازگی 11 کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. در محاکمه این 11 متهم سیاسی که دوشنبه 4 دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، قاضی ایمان افشاری اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را به متهمان نسبت داد. از جمله مصادیق اتهام‌های مطرح شده علیه این کنشگران سیاسی، انتشار مطالبی در حمایت از سامانه پادشاهی مشروطه در شبکه‌های اجتماعی و قرار دادن پرچم شیر و خورشید بر مزار تعدادی از افسران ارتش شاهنشاهی از جمله سپهبد خلبان نادر جهانبانی بوده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کنشگر مشروطه‌خواه، درباره اتهام‌ها و مصادیق مطرح شده علیه 11 کنشگر سیاسی می‌گوید:
این افراد قبلا تفهیم اتهام شده بودند و اتهامات اونها تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای هست. منتها یکی از نزدیکان این بازداشت شده ها پیشتر اعلام کرده بود که قبل از برگزاری دادگاه اتهاماتی که در پرونده این افراد هست فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت از خاندان پهلوی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اجتماع تبانی از طریق عضویت در گروه‌های معاند هست. برخی از اونها هم بهشون اتهام تحصیل مال نامشروع خورده که در واقع همون کمک‌هایی هست که احتمالاً به زندانیان سیاسی در دوران زندان به خودشون یا خانواده هاشون شده و الان به عنوان یکی از مصادیق جرم براشون در نظر گرفته شده. از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
حجت الله رافعی، محمد رضا کامرانی نژاد، علی اصغر حسنی راد، آرشام رضایی، وحید قدیرزاده، سامان رضایی، پیام باستانی پاریزی، کاظم علی نژاد، وحید سرخگل و فاطمه حق‌پرست 11 کنشگر مشروطه خواه زندانی هستند که در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. روشنک آسترکی درباره شکلگیری این پرونده و دلیل بازداشت این کنشگران مشروطه خواه بیشتر توضیح می‌دهد.
از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
در همین حال آنگونه که خانواده شکیلا منفرد، دیگر زندانی مشروطه خواه، اعلام کردند، این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم که در حال سپری کردن محکومیت 5 ساله حبس خود است، در پرونده تازه‌ای که در زندان برای او گشوده شده، به تحمل 1 سال و 3 ماه حبس دیگر و مجازات‌های تکمیلی از جمله تبعید محکوم شده است. فشار نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و برخی خانواده‌های دادخواه در چند ماه اخیر و به طور مشخص پس از سالگرد آغاز اعتراض سراسری در ایران شدت گرفته است.
بنیامین سعد گزارش می‌داد در رابطه با برگزاری دادگاه چند تن از کنشگران سیاسی مشروطه‌خواه در ایران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
زوال عقل دیگر تنها بیماری سالمندان نیست. تحقیقات نشان داده که این بیماری میتواند حتی 30 ساله ها را هم درگیر کند. جزئیات بیشتر را در این رابطه بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
دورانی که در فیلم‌های سینمایی مثل پدر با بازی آنتونی هاپکینز زوال عقل افراد کهنسال به نمایش گذاشته میشد گذشته. حالا دانشمندان دریافتند که زوال شناختی میتونه سالها قبل از بروز علائم زوال عقل یا دیمنشیا شروع بشه که برای برخی ممکنه حتی سن 30 سالگی باشه، وضعیتی که به عنوان زوال عقل جوان شناخته میشه. طبق یک مطالعه در سال 2021 تخمین زده میشه که در سراسر جهان نزدیک به 4 میلیون نفر در سنین 30 تا 64 سال با این بیماری زندگی میکنند و تعداد موارد در حال افزایشه. تا به حال دلایل مهم زوال عقل یا دیمنشیا و بیماری آلزایمر در سنین بالاتر شناخته شده. سن بالاتر و اینکه زنان بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. بررسی‌های ژنتیکی هم وجود خطر رو هشدار میده. افرادی که یک یا چند نسخه از ژن APOE4 رو به ارث میبرند در معرض خطر بیشتری برای دیمنشیا و آلزایمر هستند. گرچه بسیاری از اونها هرگز به این بیماری مبتلا نمیشن. استیو هندریکس، نویسنده ارشد این مطالعه، محقق فوق دکترا در روانپزشکی و روانشناسی اعصاب در دانشگاه ماستریخت هلند میگه که علاوه بر عوامل فیزیکی، سلامت روان هم نقش مهمی در زوال عقل جوان ایفا میکنه، از جمله اجتناب از استرس مزمن، تنهایی و افسردگی. در این مطالعه که در مجله جاوا نورولوژی منتشر شده، نشون داده شده که چربی پنهان شکم هم با التهاب مغز و زوال عقل مرتبطه و البته نقاط مشترک زیادی هم بین زوال عقل زودرس و دیررس وجود داره. سوء مصرف الکل، دیابت، افسردگی، بیماری قلبی، سکته مغزی و البته فشار خون بالا. راستی مصرف ویتامین دی رو هم فراموش نکنین که از عوامل کلیدی زوال عقل زودرسه. اما مصرف ویتامین دی به تنهایی کافی نیست. دکتر هندریکس میگه اقداماتی وجود داره که افراد میتونن برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل زودرس انجام بدن، از جمله نکشیدن سیگار و رعایت رژیم غذایی سالم. دکتر هندریکس میگه کنجکاو باشید، چیزهای جدید بیاموزید، وقت خودتون رو صرف یک سرگرمی کنید، با دیدن دوستان و خانواده و رفتن به مجالس اجتماعی درگیر و فعال باشید، به طور منظم ورزش کنید، حرکت کنید، هر نوع ورزشی مؤثره، از پیاده روی گرفته تا ورزش شدید، فعالیتی رو پیدا کنید که برای شما مفید باشه. و یک توصیه مهم این تحقیقات هم اینه که به طور منظم به پزشک مراجعه کنید، میزان فشار خون و سطح کلسترول و قند خونتون رو جدی بگیرید و شنوایی خودتون رو بررسی کنید. اگه مشکل شنوایی دارید اون رو دست کم نگیرید و حتما با سمعک درمان بشید.
رویا کریمی مج گزارش میداد در رابطه با بیماری زوال عقل و راه‌های مقابله با اون.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسین بابایی، ملی پوش قایقرانی اهل نجف آباد اصفهان، روز چهارشنبه ششم دیماه به علت تصادف رانندگی با موتورسیکلت درگذشت. بیشتر بشنویم در این رابطه از نسرین افشار.
باز هم تصادف رانندگی در ایران جان یک ورزشکار دیگر را گرفت. این بار حسین بابایی، اهل نجف آباد استان اصفهان و ملی پوش رده جوانان و قهرمان رشته قایقرانی اسلالوم، روز چهارشنبه ششم دیماه در اثر سانحه دلخراش تصادف جان خود را از دست داد. به گفته رسانه‌های ایران، او که خود را برای شرکت در کنکور امسال آماده می کرده، سوار بر موتورسیکلت برای رسیدن به محل یکی از امتحاناتش با یک دستگاه خودروی سواری پراید برخورد شدیدی پیدا می کند و به دلیل جراحات شدید از ناحیه سر جان خود را از دست می دهد. شاهدان عینی می گویند سرعت بالای خودروی پراید و نداشتن کلاه کاسکت که باعث ایمنی سر موتور سوار می شود منجر به این خسارت جبران ناپذیر شده است. در روزهای گذشته نیز اخبار تصادف 3 بازیکن جوان تیم فوتبال زنان خاتون بم و در گذشت ملیکا محمدی، جوان 23 ساله شیرازی، جامعه ورزش ایران را در شوک زیادی فرو برد. هفته گذشته نیز امیر حسین شیرزادی و ساره فکوری، قهرمانان قایقرانی گیلان، در یک تصادف رانندگی جانشان را از دست داده بودند. در ایران معمولاً تصادفات رانندگی با فاصله قابل توجهی از استانداردهای جهانی رخ می‌دهد و میزان تلفات رانندگی در این کشور نیز بسیار بالاست.
این هم از گزارش نسرین افشار در رابطه با جان باختن ملی پوش قایقرانی اهل نجف آباد در ایران. برای علاقمندان ورزش و فوتبال بگم که دو دیدار معوقه لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار شد. یک بازی ثانیه های پایانی هست، دقیقه پایانی بازی هست، دیدار تیم های پرسپولیس و نساجی قائم شهر. بازی با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس هست. در یک دیدار دیگر هم امروز گلگهر سیرجان به مصاف تیم صدرنشین سپاهان رفت و 3-1 تونست که سپاهان رو شکست بده. سپاهان 6 بازیکن خودش رو به دلیل محرومیت و مشکلاتی که بر سر قراردادشون داشت امروز در اختیار نداشت. با این نتایج اگر بازی با همین نتیجه 1-0 به پایان برسه، پرسپولیس به ردیه سوم جدول خواهد رسید. سپاسگزار از همراهیتون با مجله شامگاهی. وقت بخیر.